بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نکته ای رو در باب دوران امام حسن مصطفی علیه السلام و امام حسین علیه السلام باید دقت داشته باشی و اون که اطلاع ما از عملکرد این دو امام بسیار محدوده، دلیل این که در این دوران دوران تقیه شدید بود. تقیه شدید یعنی سری عمل کردن. وقتی که عملیاتی سری انجام بشه در یک صورت ما از او اطلاع پیدا می کنیم و اون این که صاحب عملیات خودش بعدم بیاد افشاگری کنه. حتی اگر عملیات لو هم بره کل عملیات لو نمیره، چون یه قسمتیش قبلا انجام شده. نتیجه عملیات لو میره، مقدمات عملیات که انجام شده او کسی ازش مطلع نمیشه. امام حسن مصطفی علیه السلام بدون تردید در شام تأثیر گذاری داشتن، در کوفه اثر گذاری داشتن، در بصره، در یمن، در مصر اثر گذاری داشتن و بدون تردید حتی در علمای اهل سنت موجود در شام و یمن و کوفه هم ایشون اثر داشتن. اما نوع اثر گذاری به دلیل اینکه به دنبال این بودن که از دید دشمن مخفی بماند، نوع اثرگذاری نوعی است که نمیتوان دید و فهمید. یعنی ممکنه فلان عالم سنی که در اینجا میگیم، یعنی عالمی که در شام داره زندگی میکنه و معاویه برای او افشاء نشده و در تعامل با معاویه به نظر خودش داره دین رو تبلیغ میکنه، امام حسن مصطفی علیه السلام ممکنه در یک جلسه با گفتن یک جمله به او جهت حرکت او رو عوض کنه. خوب دقت کنیم، این مطلبی که میخوام عرض کنم این رو اگر بتونم در بیان جا بندازم یه افقی رو در دیدتون باز میکنم. اثرگذاری بر اجتماع، اثرگذاری بر حرکت اجتماع، اثرگذاری بر جهت حرکت اجتماع به هر میزان دقیق و به جا باشد به همون میزان مؤثر. تأثیر بر حرکت‌های اجتماعی میزان تأثیرش بستگی داره به این که اون فرد اثرگذار چقدر از وضعیت اون اجتماع و اثرپذیری او اطلاعات داشته باشه. از وضعیت اجتماع و اصلا پذیری هاشون اطلاعات داشته باشه. این اطلاعات رو نمیتوان در بین بشر معمولی یه جا جمع کرد و حال شما نمیتوانید سیستم طرف مقابل رو ارزیابی مطلق ازش داشته باشید. چرا؟ چون هر نیروی روانشناسی خاص خودشو داره. شما نمیتونید در یه مجموعی که 5 نفر کار میکنه این 5 نفر رو با یه روانشناسی واحد ببینی، یعنی یکیشون زود عصبانی میشه، یکی دیرتر عصبانی میشه، یکی اصلا عصبانی نمیشه، یکی بخیله، یکی بخیل نیست. این صفات در پذیرش ها اثر میگذاره. صفات انسانی در پذیرش ها مؤثره. شما یه نفر رو من نشون بده که بتواند در یک کشور روانشناسی همه افراد رو داشته باشه. فلان عالمی که پیش نماز فلان مسجده، این بداند که این عالم از چه زاویه ای وارد بشه این اثر میگیره، فلان عالم از چه جریان زاویه ای وارد بشه این اثر میگیره. یه نفر رو من نشون بده، نه یه نفر، یه مجموعه 10,000 نفری با انواع و اقسام نرم افزارهای کامپیوتری اصلا تو دنیای هستی وجودن. اما امام حسن مصطفی علیه السلام تمام مصر و یمن و شام و مکه و مدینه و کوفه همه و انسانهاش همه براش کف دست شده. بنابراین فلان عالم که در فلان مسجد شام نماز میخونه، سخنرانی میکنه، این اگر فلان کلمه بهش گفته بشه، این مطلب بهش انتقال پیدا کنه، این جهت حرکتش که الان داره به سمت زاویه 45 درجه از اسلام میره، این زاویهش میشه 15 درجه. یک کلمه هست. و این کلمه رو اگر من و شما بشنویم که امام حسن به او فرموده، ما هیچی رو بهش نمیفهمیم. اما اونی که میشنوه، او این اثر پذیری رو میگیره و میره اینجوری اقدام میکنه. امام حسن مصطفی علیه السلام تو مدینه هر کسی برای زیارت پیامبر اکرم میاد، از این آقایون که علمای شامن، علمای مصرن، علمای یمنن، هر کی میاد با امام حسن جلسه میذاره، ملاقات میکنه. و امام حسن مصطفی علیه السلام هیچ کار سیاسی و حسب ظاهر ندارن، بلکه این آقای پیش نماز مثلا میاد خدمت امام حسن مصطفی علیه السلام. خب شما کجا نماز اقامه میکنید؟ در شام فلان مسجد موفق، همین هاست دیگه، دیدار ساده. بله کافی امام حسن مجتبی با اون شناختی که دارن بفهمونید که این جمعیت اگر روایات پیغمبر، چون جد ایشونه دیگه، روایات پیغمبر مربوطه به زهد دنیا رو بشنون چقدر خوبه. تموم شد. یک کلمه با او فرموده باشه، هیچی نفهمیدن که اصلا چیزی نیست. حضرت روایت نقل نکرده که، مطلبی نگفته که در تاریخ نقل بشه. او اینه میشنه، میره تو اون مسجد، چی میگه؟ حضرت چرا حالا به این مسئله میفرماین؟ چون جمعیت اونجا، کسانی که شرکت میکنن، حضرت میدونه چند درصدشون اگر این روایت رو بشنون، گرایش به اسلامشون بیشتر میشه. اثرگذاریه امام حسن مجتبی بر مجتمع اون روز به دلیل اینکه به این گونه انجام میشه بر ما مخفیه. لذا امام حسن مجتبی و امام حسن علیه السلام رو شما تو این دوره بررسی بکنید، فکر میکنید این دوتا امام بیکار بودن، در حالی که اوج فعالیت های این دو امام در این دو مقطع تاریخی کربلا رو به وجود آورد. کربلای با پذیرش، نه کربلای بی پذیرش. کربلایی که در جامعه اسلامی پذیرفته شد و اثر کرد، گردونه تاریخ رو عوض کرد. اگر پیش ساختها به اون شکل در مجتمع اسلامی نبود، کربلا جواب نمیداد. ولی عمل کرده اینا مخفیه، در یه لایه اختفاء ما هیچی اطلاع ندید. اما اون چیزی که در برخوردهای علنی منتقل شده اینو هست. با بیان این برمیگردیم به ارجابی دوران امام حسین علیه السلام. کوفه بعد از اینکه زیاد رو از دست داد، دیگه کوفه برای دستگاه معاویه کوفه نشد. بعد از مرگ زیاد دیگه معاویه نتوانست برای کوفه کسی رو پیدا بکنه که مطابق میل معاویه کوفه رو جمع جور کنه. البته روشنگر ایجلی شهید شد، میلسم شهید شد، افرادی مثل شهید شدن. ولی شهادت اینها بیش از پیش مردم رو نسبت به علی ابن ابی طالب و اهل بیت گرایش داد. چون اینها در وضعیتی شهید می شدن که دیگران متوجه می شدن چقدر
ابن ابی طالب آینده رو دقیق بیان کرده. علی آدم ساده‌ای نبوده. نمیتوان در باب علی ابن ابی طالب به حرفایی که اینا نقل میکنن، این خیلی گسترش پیدا میکرد. لذا کوفه دیگه بعد از زیاد ثبات لازم رو برای ابن زیاد، برای معاویه پیدا نکرد. ولی آخرین فرمانداری که در کوفه حکومت میکرد و معاویه مرد کی بود؟ نعمان ابن بشیر بود دیگه. نعمان ابن بشیر رو خیلی ارزیابی کنی. ولی خب مسلم، حالا به تاریخش میرسیم، مسلم از طرف امام حسین اومد کوفه، دستگاه امنیتی به نعمان ابن بشیر گفتن نعمان مسلم آمده اینجا، گفت تا با ما کاری نداشته باشه باش کاری نداریم. فرماندار رو نگاه، از طرف معاویه است، از طرف این قبلا بود، حالا که نوبت به یزید رسیده باقی سر کار، تا با ما کاری نداره کاری نداریم، اینو بگذارید در بغل دست زیاد. هر چی مظنون
یعنی بود جمع کرده بود بکشه. نه دیگه نمیتونستن، کفر نمیتونستن جمع والی جمع جور کنن. لذا سازمان شیعه در کوفه شیعن فشیعن رشد مضاعف پیدا میکن، در شیعه شبکه قوی میشو. نامه برای امام حسین مینوشتن که آقا شبکه شیعه اینجا محیاب، آیا دستور به اقدام دارید؟ از خود نه دستور به اقدام نیست، کماکان تا این تاقیه زنده است. همونطوری که قبلا براتون عرض کردم، هر مقداری معاویه به پایان حکومتش نزدیک میشد، بل اجبار توانش بر سیطره ضعیف میشد. ولی دستگاه سازمان یهود و دستگاه سقیفه سرمایه گذاری رو یزید انجام داد، که یزید بیاد حرف آخر رو بزنه، یزید بیاد همه چی رو تمام کنه. ببینید تا معاویه سر کار بود، کماکان ضربه بر اسلام در لایه نفاق میرفت جلو. در لایه نفاق لاجرم کند پیش میره و نمیتواند صریح حرف بزنه. معاویه مجبوره در نماز جمعه شرکت کنه، معاویه مجبور سخنرانی کنه، معاویه مجبور نام پیغمبر رو ببره، معاویه مجبور در مساجد نماز اقامه کنه، پس اسلام حفظ میشه. در این قالب اسلام بالاخره آقای امام حسن مجتبا اداره میکنه. دنیا آقا به عنوان یه مسلمان میاد و امام حسن مجتبا هم خودشون رو از لبه تهاجم معاویه کشیدن عقب و با اون صلحی که امضا کردن همه جا امام حسن مجتبی آبرو پیدا کرده که این خون مسلمان ها رو حفظ کرد. پس بنابراین دیگه وقتی بهش مراجعه میکنن به عنوان نبی رسول الله احترام داره، حضرت هم زیبا اینا رو اداره میکنه بدون اینکه هیچ معاویه بتواند بیاد یه چیز سرنخی بگیره بگه ها تو خلاف اون عهدنامه عمل کردی، تو داری علیه حکومت براندازی میکنی، تو بچه بچه نهافتم نیست. دشمن مجبور این پوسته نفاق رو بکنه بندازه دور، بیاد کفر رو آرام آرام حاکم کنه. وقتی که امام حسن باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، امام حسن هیچ اثر گذاری نمیتونه بکنه. معاویه نه، این کار رو کی باید انجام بده؟ فرزند معاویه یزید. یزید رو تحت تعلیم ویژه گرفتن، یعنی حتی تربیت معاویه شاید جواب نمیداد میکنه. تربیتش رو از اول یزید رو اصلا به گونه ای تربیت کردن که بتواند پوست رو بکنه بندازه بود. یعنی چی؟ یعنی یه نفری که ریشه و ساقه و بدنه و کله همه فاسد، فاسد محض. یزید در تحت تربیت مربیه رونیه بار آمد. از این زنی که یزید رو تربیت میکرد رومیه بود، اصلا اونجا آورده بودن. در استخر مختلط شنا میکرد، یعنی از اول هیچ گونه حیایی اون نباید داشته باشه، اصلا حیا براش معنا نداشت. شرب خمر برای او یه مسئله عادی بود و البته جنگاور. یزید فکر نکنید جنگ بلد نبود، اصلا تعالیم ویژه میدید در جنگ ها، خودش میرفت به جنگ سر عاشورانه. یک آدم ضد مذهب 100% ضد مذهب، 100% بی حیا و 100% دشمن با دین و دین مدارا، یعنی اصلا هیچ ارتباطی در تربیت او با دین ایجاد نکردن. حتی مجبور باشه این آدم این مأموریت داشت که اون پوسته نفاق رو بکنه بندازه کنار، کفر رو علنی کنه. یعنی این مأموریت داشت لعوبت هاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی نظر رو بیاد بگه. این مأموریت خب امام حسین علیه السلام تا زمانی که با معاویه هستن این پوسته نفاق چون حفظه، هر گونه حرکتی امام حسین علیه السلام انجام بدن، امام حسین مثل برادرشون امام حسین مجتبی شهید خواهند شد و نمیگذاره این صدایی به جایی برسه. اگر امام حسین علیه السلام در زمان معاویه شهید میشدن، خبر شهادت امام حسن هم به ما نمیرسه. ما هم نمیدونستیم امام حسن رو هم شهید کرد. اونی که این اخبار رو اومد علنی کرد حادثه کربلا، اما شیعه داره منسجم میشه. امام حسین علیه السلام تبدیل به یک چهره میشوند، چهره نوه رسول الله. تا معاویه معاویه در چه وضعیتی مرد؟ در وضعیت که کوفه ضعیفترین فرماندار رو داشت، ضعیفترین فرماندار رو داره، این فرماندار به درد اسلام زدایی نمیخوره، این فرماندار به درد شکستن پوسته نفاق نمیخوره. اوضاع خود مدینه دست کیه؟ مدینه دست برادرزاده معاویه است، سعید. سعید به دلیل رفتار امام حسن و امام حسین در مدینه متمایل به اینا شد، نه متمایل عقیدتی، متمایل عاطفی. متمایل عاطفی برای حاضر نیست امام حسن رو بکشه، حاضر نیست با امام حسین درگیر بشه، این به درد شکستن پوسته نفاق نمیخورد. در مکه همینطور، کسی حاکمه تو حاضر نیست با امام حسین رسما درگیر بشه، به دستش. یعنی درست یزید رو برای این مقام آماده کردن، اما معاویه نتوانست فرمانداری ها رو متناسب با این بچینه. چرا؟ چون در راهی که به اینجا بخواسته برسه، اونایی که به درد این کار میخوردن یا مجبور بوده خودش از سر راه برداره، یا خداوند متعال از سر راه برشون داشته، زیاد میخ به درد میخورد، زیاد حاضر بود اسلام زدایی رو تا آخر خط بره جلو. بله، اما اون نیست.
استاد خود معاویه به یزید سفارش میکنه با امام حسین با احتیاط رفتار بکنه،
این آیا خبرش درسته یا نه خدا میدونه. این خبر رو اونا دادن، این خبر رو ائمه ندادن که امجاب کن فاسقون به نبعیم فتبعیم. اگه این خبر رو اهل بیت داده بودن قبول داشتیم، اما خبر رو خود اونا دادن. راست میگن اونا؟
قصدشون چی بوده؟
بله؟
قصدشون چی بوده از جهل حدیث؟
یعنی در حقیقت اینجا هیچ جریانی در پیش نبوده، یزید تصمیم گیری شخصی کرده. شما وقتی این اخبار رو بخونی هیچ وقت نمیفهمی که معاویه پیوست شبکه صحیفه است. یزید پیوست شبکه سلیقه است. میگن یزید یه فرد بوده، یه شخص بوده، با سلیقه شخصیش این کارو کرده. سازمان یهود اینجا پیدا نمی‌کنی. همین یزید یه نفری بیان یه همچین
بیان معاویه تو وصیتش به یزید نبیه که
این وصیتو کی برای ما نقد کرده؟
نه به نبیه که اگه شما با امام حسین درگیر بشی به ضرره.
عرض میکنم یه وصیت کی درد نقد کرده برای ما؟ آیا واقعا یه همچین چیزی؟ اصلا اون مشاور مشاور سرگئی سرجام سرگئیه مشاور معاویه بود. وقتی گفت اوضاع اینجوری شده گفت اگر بابات بود بهت میگفت چی کار کنیم میکردی؟ آره. گفت اگر بابات بود الان ابن زیاد میفرستاد و او به این گفته درگیر نشو. همه چیو پیشبینی داره، این باید بیاد بزنه علنی کنه. خود معاویه مگه قبلا نگفته بود لا والله لا دفنن دفنن مغیره؟ و میشه بچه شون اومد در جلسه با معاویه میرون کنم این عجب خبیثیه. حالا مغیرت هم میشه به خودش کنم این عجب. گفت چرا؟ کنم این دیگه خیلی پیشرفته تر از ماست. گفت نشستم میگم که بابا دیگه ول کن اینقدر سختگیری نکن. جواب نداد. از آن گفتن گفت بابا فرزند قحافه آمد و رفت خبری ازش نی، فرزند خطاب آمد خبری نی، فرزند عفان آمد رفت خبری نی، این فرزند عبدالله آمد چند روز یه ادعایی کرد، 5 بار در روز اسمشون بالا میبرن لا والله الا دفنن دفنن. این اینجا هدف سقیفه رو لو داد. دوست هدف سقیفه این که این عبد این بره تو کجایی؟ مغیره تو نمیفهمی، تو جزء سازمان هستی ولی نمیدونی هدف سازمان چیه. لا والله الا دفنن دفنن. این دفن موکوله به اینیست که علنی بشن اینا و الا تا علنی نشن که دفنن دفنن رخ نمیده که. از آن بالا گفته میشه. چه زمانی از آن تعطیل میشه؟ زمانی که میگه آیا اسلام کدومه جمعش کن نماز بی نماز از آن بی از آن. این مجبور علنی بشه. یزید رو برای این مهیا کردن که علنی بشه. خودشون تعلیم دادن، خود معاویه مربیه رو برده، خودش برش سرگئی رو آورده، خود همه تحت نظر او داره انجام میشه. وقت اون به این میگه با حسین در نیو. معاویه با حسین نمیشنسه، معاویه جلیل و مقابله نمیشنسه، معاویه نمیدونه امام حسین با برنامه داره حرکت میکنه. او دقیق میدونه، منتها عمق حضور ائمه رو اون رو نمیتونه بفهمه چون او اصلا فهمیدنی نیست. تأثیر امام حسین علیه السلام بر علماء شام رو اون نمیتونه بفهمه. این بر اصلا استاده، یعنی این بر روانشناسی ها رو حتی تأثیر گذاری امام حسین بر مشاورین معاویه اونم نمیتونه بفهمه. امام حسین بر مشاورین اثر میگذاشت، من یک قابل درکی
چون الان قابل درک
کردیم. بله؟
الان قابل درک
ما کدام یکی از افتار اینا رو درک کردیم؟ ما میدانیم اینا توان این اثر رو داشتن. اونم چون معماش و حلگش آسان شد. ما میدانیم یه همچین اثری داشتن، اما نمیتونیم بیام انگوش بذاریم بگیم فلان جا این اینا اصلا نقل نشد.
آیا استفاده کردن یا استفاده نکردن؟
از کی؟
ائمه استفاده کردن
یا استفاده نکردن؟ مگه میشه استفاده نکرده باشن اسلام مونده باشه تا شام؟ اسلام در شام معاویه نگرداش. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اینا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. هدایت اسلام در شام، هدایت اسلام در یمن، هدایت اسلام در مصر توسط کی انجام میشه؟ کی خط اسلام رو اونجا حفظ میکنه؟ معاویه محافظ اسلامه؟ حتی خود معاویه که فلان اقدام رو انجام نده، این کی معاویه رو کنترل میکنه؟ امام حسین چجوری کنترلش میکنه؟ از همین طریقهای تأثیر اینگونه ای لا نمیره. اینا کافیه فلان مشاور بیاد مدینه در یه دیداری امام حسین از مسیری که میدونه یه کلمه به این القا بکنه، این به عنوان مشاور معاویه بره به معاویه بگه و معاویه نفهمه کجا گرفته اون عمل کنه. حضرات اینجوری بودن. نفکر کنید در بین امروز مثلا در بین علماء ما نیست، امروز فلان مرجع تقلید، فلان عالم دینی، نفری از یک کشور خارجی میاد پیشش، سعی میکنه اینجوری عمل بکنه. بله، منتها فرق ما و اونا اینه، اونا عالم هم شاهدی هست. اون عالمی که من عرض کردم ها، اون علم مطلق و علم مطلق شونه، اون میداند به هر که چیه بگوید. او اصلا یک جلسه با کسی نمیگذاره که این جلسه بیفایده باشه. هر جلسه این میذاره فایده داره، فایده هدایتی داره. خب یزید مرد،
معاویه
مرد، امام حسین علیه السلام در شام عبدالله جعفر رو دارن. عبدالله جعفر خب پسر عموی ایناست و از شیعیان خالص نمره یک اهل سر، اما این از مقربین دستگاه معاویه در شامه. اونجاست اطلاعات شام رو به حسب ظاهر عبدالله جعفر برای اینها میاره. لذا خبر مرگ معاویه در شام تدبیر شد که لو نره تا یزید بر امور مستقر بشه، ثم این خبر به نقاط دیگه ارسال بشه. ظاهرن سه روز اونجور که یادم میاد مرگ معاویه رو مخفی نگه داشتن تا بتونن بر اوضاع مسلط بشن. بعد پس این خبر برای کل کشور اون روز بسته است. عبدالله جعفر جز اون مدار اوله اهل سره. عبدالله جعفر همون موقعی که معاویه مرد خبر رو فرستاد برای امام حسین که آقای مرد. لذا امام حسین علیه السلام قبل از این که فرماندار مدینه متوجه بشه معاویه مرده، امام حسین متوجه شدن صرف نظر از علم غیب که حضرت داره که او رو در کارها دخالت نمیده، نه به طریق معمول حضرت با خبر شد که معاویه مرده. کی خبر رو فرستاد؟ عبدالله جعفر. و لذا ابتکار عمل دست امام حسین علیه السلام. خب یزید میخواد اسلام زدایی رو علنی کنه. اسلام زدایی رو علنی کنه، کجا نقاط مقاومت ممکنه باشه؟ کیا ممکنه مقاومت بکنن؟ اولین کسی که در باب اسلام زدایی مطلق مقاومت خواهد کرد حسین ابن علیه. پس اول باید حسین ابن علی کوتاه بیان، او رو باید ازش بیعت بگیریم. میدونید بیعت یعنی چی؟ بیعت یعنی من دست در دست شما قرار دادم به عنوان اینکه شما هر تصمیم بگیری درسته. او وقتی امام حسین با او بیعت کنه، او شروع کنه به اسلام زدایی، امام حسین هیچ چی نمیتونه بگیم که خود بیعت کردی. اگر بیعت رو بشکنه به عنوان خوارج گردنش میزنن، اقدام نکنه او اسلام زدایی میکنه. در حالی که در زمان معاویه امام حسین علیه السلام میداند که معاویه نمیخواد بره به سمت اسلام زدایی مطلق. بنابراین در همون بیعتی که انجام شده ایشون باقی میمونه. اما در با یزید چطور؟ یزید اگر بیعت کنه امام حسین میدونن این میخواد بره به سمت اسلام زدایی مطلق. شما ممکنه به من بگید که از کجا اینو میگی؟ که یزید میخواست بره سمت اسلام زدایی مطلق. اینا کجا میگم؟ از قول امام حسین. فهمو چی؟ اذا بلیت الامه براء مثل یزید فعل الاسلام السلام. اگر یزید بیاد سر کار با اسلام خداحافظی کنی. یعنی چه راجع معاویه نفرمون؟ اذا بلیت الامه براء مثل معاویه فعل الاسلام السلام چرا نفرمون؟ چون این تصمیمو نداشت، نمیخواست اجرایش کنی، نمیخواست بزنه همه چی رو جمع کنه. اما یزید میخواد این کارو بکنه. حضرت افشا کرد اذا بلیت الامه براء مثل یزید فعل الاسلام. این میخواد حرف آخر رو بزنه، حرف آخر رو بزنه. خب امام حسین علیه السلام ممکنه در برابرش مقاومت کنه که میکنه. عبدالله زویر اون مقاومت میکنه، عبدالله ابن عمر مقاومت میکنه، دیگه فرد شهارم زادن عبدالرحمن ابن عمیبن که همچی کسی رو نام بردن. این چهارتا خلاصه ممکنه مقاومت کنن. بقیه چی؟ بقیه ای وجود نداره. معاویه همه رو کشته، هر چی مانع سر رابطه برداشته؟ سعد وقاص رفته، طلحه و زبیر رو که تو جنگ یمن فاتحش رو خوند، هر دو رو معاویه کشت، هم طلحه هم زبیر. هر کسی مانده زده از بین برده، هر کسی که در برابر اون اسلام زدایی مطلق مقاومت ممکنه بکنه زده از بین برده. ولی خب پیام آمد برای فرماندار مدینه، سعید، ظاهرا اسم سعیده، که سعید معاویه مرده، برای من از مردم بیعت بگیر، مخصوصا از این چهارتا بیعت بگیر. سعید آدم زیرکی بود، آدم باهوشی بود، من از حسین بخوام بیعت بگیرم این سادگی نیست. امام حسین رو فراخوان کرد، دعوت کرد، عبدالله زبیر رو فراخوان کرد شبانه. عبدالله زبیر آمد در خونه امام حسین، با این فراخوان کرده ما رو این موقع، برای چی فراخوان کرده؟ رابود احتمالاً تاقیهش رو مرده، بخواد به امون خبر بده. حضرت آمده آمدن، اما همراهی با نیرو آمدن، را آمدن نیرو بایسی، سرصدا بلند شد، بریزید داخل، با شمشیر بیاد. تفاوت زمان چقدر شده؟ تفاوت زمان رو ببینید، به خانه علی بن ابی طالب توی این مدینه که حمله شد یه نفر نبود از حضرت حمایت کنه، اما حالا امام حسین اینقدر نیرو داره میره پشت در وای میسونه، صدا بلند شد بریزید فرماندار رو بزنید. سازمان رو به رشته، حرکت رو جواب داده، آمدن. خب نیروهای شمشیر بزنه پابه کارم داره حضرت. این که در جنگ عاشورا شما میشنوید علی اکبر جنگی، اصطلاح فارسی جنگ نمایان کرد، می نویسن 100 نفر کشته، این نشون میده علی اکبر توی مدینه خوب شمشیر زنی رو یاد گرفته، تعلیمات دیده، بدن آماده است. الان جنگ با شمشیر بشه، ما بریم جنگ با شمشیر بکنیم، شمشیر رو بیاری بالا بزنی پات به پای خودت خورده، اصلا بعد شمشیر رو تکون بدی. جنگ با تفنگ، جنگ با تفنگ، این دوره ندیده باشی تفنگ لغت داره دیگه، اون شلیک کنی تقی از عقب افتادی، باید بده یاد بدم توفنگ و شیرین یه اردا. آقا علی اکبر وقتی میاد در میدان رزم می جنگه و 150-200 نفر رو به زمین می، حتی راجب قاسم بلد بود شمشیر بزنه، اینش میده اینم داره دیده بوده. اینا آمدن پشتن، خواهی رفت آقا به مورد عدب امام رو ببین، میده امام علیه السلام چگونه رفتار میکرده. وقتی گفت معاویه مرده، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، تسلیت میکرد. امام این گونه اثر گذار، یعنی این طرف مقابل اصلا با امام حسین رفیق بوده. امام حسین چجوری برخورد کرده؟ اینی که اینجوری رفیقه، امام حسین علیه السلام میتونه در این اثر گذار باشه با حرفای رفاقتانه، منتها نمیفهمی که امام حسین حرف رفاقتانه داره میزنه چی میگه. که قابیه به فرماندار بگیم اصلا فرماندار فلان قسمت شهر اگر اینجوری آباد کنی بهتره، اون قسمت ارشد اینجوری آباد بشه، مردم اونجا تفکرشون راجع به اسلام اینجوری عوض میشه. اینا رو امام حسین میدونه دیگه، اونی هم یه خطاب در اسلام حفظ میشه تو بعدی. فرمود انا لله و انا الیه راجعون، تسلیت میگم. گفت خب آقا حالا من شما رو اینجا آوردم که ازتون بیعت بگیرم. حضرت فرمود که آخه من با این وضعیت اجتماعی که دارم که تو خفا بیعت کردم معنا نداره. چه و یعنی چی آقا؟ فرمود فردا مردم رو که دعوت کردی به بیعت، منم تکلیف خودم عمل میکنم. نفرمود بیعت میکنم، فرمود منم به تکلیفم عمل میکنم، به تکلیف من چیه خدا میدونم. گفت باش باش. مروان اونجا نشسته بود، مروان گفت ولش نکن بیعت بگی. گفت چرا؟ گفت اگه بیعت نگیری دیگه نمیتونی پیداش کنی،
یعنی که بره بیرون دیگه تو بیداش نمی کنی. این بیعت کن نیست، یعنی که بیعت بیرون. خب یعنی چی؟ خواهیه بود بیعت. امام حسین فهمود که اگه بیعت نکنم اینجا چی کار میکنی؟ گفتش که چی؟ بکشیم اتون. حضرت فهمود تو یعنی؟ یعنی خطاب تون به مروان کرد. مروان یه بار عقب میشی حسین ابن علی که در طول 20 سال با معاویه اینا زور بهش گفتن، نگفته مردم رو به اسلام فراخوان میکنم، فرموده مردم رو به حلف الفضول دعوت میکنم. این حسین یهو تبدیل شد این یک شیر قرنده تو یا این مروان، یا بعد ازت صفتی آوردی هم در زرقا تو یا این حسین ابن علی و عوض شد. او گفت نه آقا. باز مروان گفتش که دست از این ندار، اینو بره. او گفت اگر حالا من این تعبیر یادم نیست، حالا از حکومت بیافتم یا هر چی، برام بهتر از این که دستم به خونه این آلوده بشه، بذار برم. یعنی این نیرو به در یزید نمیخوره، این نیرو پای کار اسلام صدایی نیست، این نیرو هم بفهمه میخواد اسلام زدایی مطلق بکنه اونم نمیاد پای آقای حاضری امام حسین رو بکشه دیگه. این در فقط در صورتی حاضر میشه امام حسین رو بکشه که حاضر به اسلام زدایی مطلق بشه. خب نه، امام حسین آدم بیرون نیاز به اون نیرو هم نشد. معلومه من یه حدس میزنم این متوجه حضور نیروها بیرون شده بوده، مرمان نفهمیده بود. خلاصه دیده هوا پسه. امام حسین الان چون حضرت صداشون رو بردن بالا علیه مروان و به نظر من عاقلانه عمل کرد، چون اگر عاقلانه عمل نمی کرد اون و مروان هر دو کشته می شدن. چون امام حسین تصمیم آخر یعنی از اینجا اون شروع کنند از نصف شب آقا حضرت آمدن بیرون. و من خدمت شما عرض میکنم امام حسین علیه السلام همه برنامه ها رو از قبل به دور از چشم معاویه و حاکمیت مهیا کرده بودن. چرا؟ چون یه شبه که نمیشه کاروان آماده کرد که حضرت همه چی عقب مهیا کرده، خروج و شتران لازم برای خروج و اسب‌ها و پول لازم و نفرات همه رو از قبل مهیا کردن بدون این که همه بفهمن امام حسین چیکار میخواد بکنه. امام حسین علیه السلام کاروانی که رو انداختن کاروان آماده ای بود، آمدن بیرون فهمیدن میریم نمیمونیم. خرج من ها خائفن یه ترقب رفت بیرون، این خروج موسا از مصر که دست فرعونیا فرار کرد، همین آیه رو خون خرج من ها خائفن یه ترقب قال رب نجنی من القوم فاسقین یا ظالمین. حضرت آمد کاروان را انداخت، صبح اینا بلند شدن بیعت. حالا اینجا این که امام حسین علیه السلام کی رفتن بیرون، اینجا یه مقدار تاریخ نیاز به بررسی داره. آیا امام حسین در روز اول بیعت اونها در مدینه ماندن یا نماندن، این نیاز به بررسی داره. مجموعه حوادث میگه امام حسین علیه السلام ماندن. چرا؟ اعلان بیعت عمومی کرد، امام حسین نیامدن بیعت کن، فرمودن من بیعت نمی کن. این آقای فرمادار شروع کرد واسطه فرستادن که بابا برید حسین راضی کنید بگید بیاد بیعت کنه. واسطه ها کیا هستن؟ بزرگان مدینه. هی میان به امام حسین میگن آقا شما که اینجوری نبودی، شما که با معاویه بیعت کرده بودی، چرا با یزید بیعت نمی کنی؟ حضرت بهشون تنبیه میکنه که بابا یزید اهدافش اینه، یزید این گونه است، این میشنوه در برابر امام حسین خلع سلاح میشه پا میشه میره. از جمله میگه ظاهرا کسانی که آمد بیعت نصیحت کرد کی بود؟ اون عبدالله ابن حنظله اسیر الملائکه. با عبدالله ابن حنظله الان جزء بزرگان مدینه است دیگه، اونا آمد امام حسین رو نصیحت کرد که آقا شما نری. حضرت فرمود نه این گونه نیست، باید بریم بیرون. او این گفت شما ذلیل خواهی شد، دچار ذلت میشی. فرمود نه اینطور نیست. خب این گفتگوها حضرت یک تابلویی از وضعیت یزید به مدینه دادن. خروج امام حسین از مدینه مواجه بود با بیدار شدن عده‌ای از این سران نسبت به واقعیت ها. حضرت آمدن با اون فرماندار هنوز فکر نمی‌کرد که امام حسین بره بیرون، هنوز انتظار داشت با این واسطه فرستادن ها از امام حسین بیعت بگیره که یهو یه روز بلند شدن دیدن اینا نیستن رفتن. حضرت از مسیر اصلی رفت، مسیر رو بیراه نرم، از مسیر اصلی آمدن. چرا؟ اینجا راه عمره‌ای هاست. امام حسین در چه ماهی از مدینه آمدن بیرون؟ در ماه رجب دیگه، عمره رجبیه خیلی ظاهر داره دیگه. همه اینهایی که از شام میان میرن، از این مسیر میان میرن، میرن مسیر شیر محرم میشن یا تو مسیرن، امام حسین علیه السلام تو مسیر میروند و مورد سوال قرار میگیرن که چرا؟ چون امام حسین علیه السلام از مدینه به عنوان اعتراض آمدن بیرون. این که ایشون به عنوان اعتراض رفته بیرون، این خبرش تو مدینه تو مسجد شجره به همه میرسه، همه سوال میکنن فرزند رسول الله چرا یزید بیعت نکرده. همینجوری آقا از مدینه تا مکه ای توضیح میدن. امام حسین علیه السلام وقتی وارد مکه شدن، کسی بودن که بیعت نکرده اند و میفرماین من بیعت نمی کنم. وارد مکه شد، زیارتش رو کرد، در مدینه ماند، فرماندار به ایشون هیچی نمیگفت. یعنی چی؟ یعنی فرماندار مکه هم حاضر به اسلام زدایی مطلق نیست، بلکه این یه تدبیری میکرد خودش، چون امام حسین بیعت نکرده، یه تدبیری میکرد امام حسین یه جوری جبه نیست کنه. امام حسین علیه السلام در مکه ماه رجب عمره ها، بعد از رجب عمره شعبانیه شروع میشه، بعد از عمره شعبانیه عمره رمضانیه که شلوغ‌ترین موسم مکه که مردم در مکه میمانن، حتی از زمان حج هم شلوغ‌تره، رمضانه. تو در ایام الحج وقتی که حجاج برای حج میان وارد که میشن عمره تمتع که انجام میدن، میرن راهی عرفات میشن، راهی مشعب میشن، یعنی میرن متفرق میشن، تو خود مکه تجمع نمی کنن. اما در رمضان هر کی میاد میمونه، میمونه، قصد در روز هم میکنه برای اعتکاف. بنابراین در ایام ماه مبارک رمضان اعتکاف در مسجد الحرام، جمعیت مال آمان از کجا آمدن؟ از شام آمده، از مصر آمده، از یمن آمده. امام حسین علیه السلام میامدن اعتکاف کردن، اعتکاف کردن، همه میگن این کیه؟ فرزند رسول الله. همون گوشه ازش که صحبت کردن، صحبت میکنه افشاگری راجبه کی؟ یزید، معاویه، کارای اینا. عجب، یه همچین کسانی هم؟ بله. این آدم رو امام حسین نمیخواد الان بکشه پای کار عملیات. امام حسین نمیخواد اینا رو وارد میدان رزم بکنه، اصلا دنبال این نیست امام حسین. امام حسین علیه السلام همه اینا رو وقتی افشاگری میکرد اینا بیدار میشدن برمیگشتن میرفتن. شما در سفرهای قدیم الانش هم همینطوره، کسی از عمره برمیگرده وقتی میدی دیدنش میشینه خاطرات نقل میکنه. بالاترین خاطره ای که نقل میکنه چیه؟ گفتگوهایی است که اونجا با دیگران داشته. اینو به عنوان شیرین ترین خاطرات میگه. اینا اون موقع که طول میکشید وقتی برمیگشتن سیل زوار داشتن، هر کی میان با این که صحبت میکنه اولین خاطره ای که میگه خاطره جلسات با امام حسینه. چی میگه؟ حرفای امام حسین رو نقل میکنه. خب اون میشنوه، عجب، اون میره تو خونه برای فامیلش، همینجوری حرفای امام حسین نقل میشه، حرفای ناب ناب که اونا اصلا نشنیدن از این مسیر میره. و اینو اون آقای فرماندار مدینه میبینه و اقدامی نمیکنه. تا ان شاء الله جلسه بعد.